بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. هر سال روز 29 بهمن یکی از روزهای پرهماسه و پرشکوه ما در این حسینیه است به خاطر حضور شما. برای بنده هم که اشتیاق دارم به دیدار مردم عزیز تبریز و آذربایجان، این یک فرصتی است که اگر همه اون مردم عزیز رو نمیتوانیم زیارت کنیم، جمعی از جوانان، از مسئولان، از علمای اعلام، از قشرهای مختلف رو در اینجا در حسینیه زیارت کنیم. خیلی خوش آمدید. سلام ما رو به بقیه مردم عزیز در تبریز و در شهرهای دیگر آذربایجان ابلاغ کنید. منم سلام یترون سایر همشهریلره. مسئله 29 بهمن یک مسئله تاریخی صرف نیست، یک درس است، یک عنوان است. مردم آذربایجان نه فقط در این قضیه، اینو برای شما جوانها عرض میکنم، نه فقط در قضیه انقلاب و 29 بهمن، که 29 بهمن موتوری شد برای پیروزی انقلاب در 22 بهمن سال بعد، موتور بود برای اینکه بتوانه این کار رو انجام بده، پیش برنده بود. نه فقط در این قضیه، از 123 سال قبل در همه قضایای مهم تحول اجتماعی در کشور و مسائل مهم سیاسی، مردم آذربایجان و مردم تبریز یکی از اصلی ترین محورهای مبارزه بودند. این رو جوانهای عزیز ما بدانن، شناسنامه آذربایجان اینه. هم در قضیه تنباکو و مرحوم حاج موسی جواد مجتهد تبریزی، و در قضیه مشروطیت که خب قضایای مشروطه آذربایجان معروف است، هم در قضیه نهضت ملی و جدایی نفت از انگلیس، آذربایجان یکی از جاهای مهم نقش‌آفرین بود. هم در انقلاب اسلامی، هم در جنگ تحمیلی، هم در حوادث قبل از جنگ در خود تبریز و خود آذربایجان، مردم آذربایجان بودند که نقش‌آفرینی کردند. اوائل انقلاب یک حرکتی رو بعضی شروع کردند در ضدیت با انقلاب، در ایجاد شکاف، در شق عصای مردم انقلابی ایران. به خیال خودشون تبریز را جای مناسبی برای این کار دانستند. که این جزو سیاست‌های قدیمی انگلیس و عناصر ضد ایران همیشه بوده است. رفتن اونجا شلوغ کردن. بعضی در تهران، ما عضو شورای انقلاب بودیم، اونجا بحث میشد. بعضی ها نگران بودن. امام فرمود هیچ کس نگران نباشه، خود مردم تبریز جواب اینا رو میدن. و همین شد، احتیاج به کس دیگری نبود. مردم آذربایجان اینجورن. در دوران جنگ لشکر آشورا یکی از لشکرهای خطشکن بود، فقط هم اون لشکر نبود. علمای آذربایجان، قشرهای مختلف آذربایجان، دستگاه‌های پشتیبانی آذربایجان، همه در میدان بودن. این آذربایجان، تاریخ آذربایجان اینه. آذربایجان همواره یک تنه ایستاده است در مقابل طمع کسانی که چشم دوختند به ایجاد شکاف قومیتی در کشور. امروز هم این کارا رو دارن دنبال میکنند. خب کشور ما متشکل است از زبانهای مختلف، از قومیت‌های مختلف. ترکی هست، فارسی هست، عربی هست، بلوچی هست، لوری هست، کردی هست. یک تنوع دیگه. این تنوع فرصت. دشمن همیشه چشم دوخته است به اینکه این رو وسیله شکاف قرار بدهد. خود قومیت‌های بزرگ ایرانی و البته از همه بهتر مردم آذربایجان سینه سپر کردن، ایستادن در مقابل این سیاست خباثت آلود دشمنان. اینو جوانهای عزیز ما توجه داشته باشن. در همه جای کشور دشمن چشم دوخته است از هر گسلی که خیال میکند میتوانه یه زلزله ای ایجاد بکنه، میخواهد استفاده کند برای منهدم کردن اساس استقلال این کشور و اساس انقلاب. از همه امکانات میخواد استفاده کنه، میگرده به خیال خودش گسلها را پیدا میکنه، در حالی که گسلی وجود نداره. مردم یک پارچند، مردم متحدند. شما که خب خودتون اهل تبریز و اهل آذربایجانید، احساسات خودتون رو میدونید. این شعری که اینجا خوندید، این برای من بیعده و فادارخ بیز آن دولا قرآنا، اینو میدونیم، این چیز مسلمیست. مردم آذربایجان نه فقط در زبان، در عمل این رو اثبات کردند. این رو در عمل اثبات کردند، نشان دادند که در مقابل دشمن وسوسه‌گر و تفرقه افکن ایستادند. خوشبختانه عزیزان من، بقیه اقوام ایرانی هم همینجور، خراسانی هم همینجور، با اختلاف مذهب در شرق خراسان، کرد هم همینجور، بلوچ هم همینجور. در بین بلوچ ها علمایی بودن که در مقابل دشمنان انقلاب، در اول انقلاب سینه سپر کردن. بنده اونجا مدت ها بودم، میشناختم علمای اونجا رو. مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی، اهل سراوان، بذارید اسم بیاریم اینها رو، مردم بشناسن اینها رو. ایستاد پیرمرد یک مش استخوان در مقابل مخالفین انقلاب و منتقدین انقلاب و بهانه‌گیران بر انقلاب ایستاد، از انقلاب دفاع کرد. بلوچ بود، سنی بود، در کردستان مرحوم شیخ الاسلام در سنندج سخنرانی کرد، اونچنان مستحکم و قوی. اهل سنت بودن، شافعی هستن کردها، اما از انقلاب دفاع کردند، چون دیدن انقلاب پرچم اسلام را بلند کرده است، شهیدش کردند. شیخ الاسلام را به خاطر همون سخنرانی، به خاطر همون مواضع ضد انقلاب، او را به شهادت رسوند. در خوزستان جوانهای عرب ایستادن در مقابل رژیم صدام، در مقابل تهاجم رژیم صدام. اونا هم عرب بودن، اینا هم عرب بودن، اما این عرب ایستاد. شهید علی هاشمی سردار جوان عرب خوزستانی، اهوازی اهل سوسنگر، اسم اینها فراموش نخواهد شد. اینا ایستادن، او هم عربی حرف میزد، این هم عربی حرف میزد، اما این حقیقت را فهمید، توطئه دشمن را شناخت، ایستاد. بقیه اقوام ایرانی همینجور، از همه جلوتر و بهتر مردم آذربایجان هستند. حالا هی توطئه کنن، هی بنشینن، هی حرف بزنن، هی پول خرج کنن، هی دلارهای نفتی رو از کیسه قارونها بکشن بیرون، خرج ایجاد تفرقه در کشور بکنن. نمیتوانن. ملت متحد است، ملت مجتمع است. من امروز راجع به این موضوع صحبت میکنم، راجع به 22 بهمن هم عرض خواهم کرد، راجع به مسئولین و مسئولیت هاشون هم عرض خواهم کرد. همه اینها رو در کنار هم باید دید. ایستادن ملت ایران، ایستادن، مجتمع هستن. حالا یه عده‌ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی، این حرفا به نظر من معنی نداره. مردم مجتمعن، با هم متحدن. اونجایی که پای اسلام در میان است، پای ایران در میان است، پای استقلال در میان است، پای ایستادگی در مقابل دشمن در میان است، مردم با همه وجودشون ایستادن. ممکنه در فلان مسئله سیاسی دو نفر با هم اختلاف نظر داشته باشن، تأثیری نمیگذاره. چرا میگید آشتی؟ مگه قهرن که بیان آشتی کنن با هم؟ این تعبیرات رو روزنامه ها پروبال میدن، متوجه نیستن که اشکال ایجاد میکنه. وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره. قهری وجود نداره. بله بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن. اونهایی که آمدن وسط خیابان روز عاشورا با قساوت، با لودگی، با بی‌حیایی جوان بسیجی رو توی خیابان لخت کردن و کتک زدن، بله ملت با اینا قهر، با اینا آشتی هم نمی کنیم. اون کسانی که با اصل انقلاب بدن، اصل نظام، میگن هدف ماست، انتخابات رو میگن بهانه ماست، بله. البته اونا عده معدودی هن، عده کمی هن. در مقابل اقیانوس عظیم ملت ایران رو یک قطرن چیزی نیستن. این اقیانوس با یک دیگر منسجم است، متحد است. این اتحاد وجود دارد و باید وجود داشته باشد و روز به روز باید تقویت بشه. الحمدلله نخبگان آذربایجان همیشه متوجه این نکات بودند. جوانان غیور آذربایجان، مردم آذربایجان از قشرهای مختلف همیشه متوجه این نکته بودند در مقابل توطئه دشمن، وسوسه دشمن، فعالیت دشمن ایستادند، از وحدت ملی دفاع کردند و در راه اون مایه گذاشتند، جانشون رو مایه گذاشتند. قدر آذربایجان رو باید بدانیم. خود شما در درجه اول، ما همه مسئولین آحاد ملت، آذربایجان یک نقطه قوت است برای انقلاب و برای نظام اسلامی. این مطلب اول. و اما راجع به 22 بهمن، اولا بنده باید از همه ملت ایران از صمیم قلب تشکر کنم. امسال 22 بهمن برای انقلاب و برای نظام اسلامی و برای ایران اسلامی آبرو شد. نه فقط مسئولان داخلی که معمولاً هستن، افرادی رو داریم که جمعیت‌ها رو در خیابان تخمین می‌زنن که چقدر بودن، که البته اینا قضاوتشون این بود که در شهرهای بزرگ کشور و در 70% شهرهای کشور جمعیت نسبت به سالهای گذشته بعضی بیشتر بود، بعضی بسیار بیشتر بود، بعضی دو برابر بود. اینو کسانی که ارزیابهای داخلی ما هستن گفتن، فقط اینا نگفتن، خارجیام گفتن، دشمنان انقلابم هم گفتن. همون کسانی که هر سال راهپیمایی 22 بهمن را تحقیر میکردن، میگفتن چند هزار نفر آمدن تو خیابان، امسال تعبیرات میلیونی به کار بردن. بله درسته، میلیونها انسان در سراسر کشور آمدن توی خیابان. بنده زبانم قاصر است، کسی هم نیستم من که بخوام بنده تشکر کنم. مال خود مردم است. خدا را باید شکر کرد، خدا را باید سپاس گفت که دلهای مردم را به این جهت متوجه کرد. نکته مهم این است که در طول سال با پول سازمان سیا و سازمان موساد و دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس و دلارهای نفتی قارون‌ها در طول سال صدها رسانه علیه انقلاب حرف می‌زنند. در طول سال شب و روز مشغولند. ده‌ها سیاسی ورشکسته فراری را که از ایران فرار کردند اینا پیدا می‌کنند، اینها رو یک مزدی بهشون میدن تا مرجینن تحلیل بنویسن، خبر بنویسن، سخنرانی تهیه کنن علیه انقلاب و علیه نظام. از امام بگیرید تا مردم ایران تا فعالیت‌های گوناگون انقلاب که حالا یک اشاره من خواهم کرد، اینا رو تحقیر کنن، انقلاب رو متهم کنن، نظام رو متهم کنن، تضعیف کنن. یک سال تلاش میکنن، بعد روز 22 بهمن این باران رحمت الهی، این حضور عظیم مردمی مثل باران میباره، این فضای آلوده و غبار آلود رو تمیز میکنه. مثل یک جریان مبارکی توی خیابانها راه میفته، تمام سطح شهرهای ذهن مردم رو پاکیزه میکنه و از آلودگی پاک میکنه. 22 بهمن اینه. یک 22 بهمن رو داریم، یک روز قدس رو داریم. هر کدام یک معنایی دارد، یک هدفی دارد. مردم این معنا رو خوب درک میکنن و با توجه به اون معنا وارد میدان میشن. حالا تو میدان کیا هستن؟ این خیلی نکته مهمی است. شما تو شهر تبریز یا در شهرهای دیگر یا اینجا در تهران این جمعیت عظیمی که دارن حرکت میکنن، اینا رو یک نگاهی بکنید، اکثر اینها 37 سال عمرشون نیست. عمر انقلاب 37 سال 38 ساله، یعنی اول انقلاب رو ندیدن، امام رو ندیدن، دوران دفاع مقدس رو ندیدن، دوران تلخ و سیاه اختناق زمان طاغوت رو ندیدن، اما میان با همون هیجان، با همون احساس، با همون معرفت، با همون روشنفکری و روشنبینی در خیابان‌ها مشت گره می‌کنن و شعار می‌دن و فریاد می‌زنن. معناش چیه؟ معناش این است که انقلاب زنده است. معناش این است که انقلاب روینده است، بالنده است. اینا رویش‌های جدید انقلابن. این نسل سوم و چهارم انقلاب است که داره میاد در مقابل دشمن می ایسته و حرف قاطع خودش رو می زنه. این خیلی مهمه. دشمن سعی می کنه، البته آب در هاون می کوبه دشمن، اما سعی می کنه انقلاب رو ناکارآمد نشان بدهد. خب ما نابسامانی داریم، کجای دنیا، کدام کشور همه مسائلش تام و تمام درست شده است، حل شده است؟ نابسامانی های همه جا وجود داره، ما هم داریم. حالا من اشاره خواهم کرد، از اون را صرف نظرم نمی کنیم. ما نابسامانی هست بلا شک، اما دشمن سعی می کنه در قبال این نابسامانی ها پیشرفت های انقلاب رو ندیده بگیره. انقلاب، نظام اسلامی در این 37 سال کار بزرگی انجام داده است. من یک فهرستی در اختیار دارم از رؤوس برنامه های انقلاب در طول این سالهای 37 گانه که چه تلاشی برای کشور انجام گرفته است. در 100 سال هم اینجور تلاشی انجام نمیگیره به وسیله دولت های توانا و فعال. نسبت به ما قبل انقلاب مقایسه میکنیم، در زمینه‌های زیربنایی که این مسائل زیربنایی برای آینده کشور و پیشرفت کشور بسیار مهم است، در زمینه‌های زیربنایی در یه مواردی پیشرفت کشور در دوران انقلاب 1000% است، یعنی 10 برابر. در بعضی از موارد 2000% تا 6000% 60 برابر تعداد دانشجو، پیشرفت علمی، کارهای زیربنایی، مسائل فراوان عظیم فرهنگی، آبرو و عزت ملی. این رو مقایسه میکنیم بله، با قبل از انقلاب، با دوران طاغوت، با دوران تسلط آمریکا، با دوران محل استراحت بودن تهران برای عناصر صهیونیست که هر وقت خسته می شدن می آمدن اینجا در باغ شیان محل استراحتشون بود که خوش بگذرونن، 7 روز 8 روز 10 روز بمانن و برگردن. در دوران رژیم طاغوت اینو مقایسه می کنیم با اون، کشور پیشرفت کرده است، حرکت کرده است، جهش پیدا کرده. اون روز کشور به وسیله یک دولت توسری خور اداره می شد. حکومت طاغوت یک حکومت توسری خور بود، توسری خور آمریکا، توسری خور انگلیس، توسری خور دولت های بزرگ. ملت رو ذلیل کرده بودن، خار کرده بودن، ظرفیت های کشور رو به کلی تعطیل کرده بودن، بعضی رو هم به دشمن سپرده بودند. انقلاب آمد بسیاری از این ظرفیت‌ها رو فعال کرد. کشور امروز عزیز است. امروز در سطح منطقه، در تقریباً در همه مسائل منطقه، تا ایران نخواهد، تا ایران حضور نداشته باشد و اراده نکند، کاری پیش نمیره. ملت ایران نشان داده است ملت مقاومی است. همه اینو در تحلیل های خودشون میگن، دشمنان ما میگن با ملت ایران نمیشه مواجهه و مقابله کرد، ملت مقاومی است، ایستادگی میکنه در مقابل دشمن، تسلیم نمیشه. این عزت است. این عزت رو مقایسه میکنن با دوران ذلتی که بر این ملت، بر این کشور، اونا معلومه این مایه شادمانی و سرور جوان هاست. میان توی میدان. 22 بهمن اینه. 22 بهمن یک نعمت الهی است، یک فرصت الهی است برای اینکه ملت خودش رو نشان بده، اراده خودش رو با صدای بلند فریاد بزنه، اون چرا که در دل آحاد این ملت هست، در شعارهاشون در روز 22 بهمن در همه جای کشور وجود داره. ما دنبال پیشرفتیم، دنبال اسلامیم، دنبال نظام اسلامی برخواسته از مردمیم که میتوانه مشکلات مردم رو حل کنه. این شعار 22 بهمن هر سال است و ملت هم ایستاده است محکم. هر مسئولی هم بخواهد با ملت نباشد، ایستادگی نکنه، ملت او رو پس خواهد زد بدون تردید. این هم مسئله 22 بهمن. اما مطلبی بعدی که میخوام عرض بکنم خطاب به مسئولین محترم کشور است. به مسئولین عرض میکنم این حضور مردمی در 22 بهمن رو به حساب جلایه نداشتن اونها از فعالیت‌های ما مسئولین به حساب نیارید. مردم گله‌مندن از بسیاری از چیزهایی که میگذره در کشور. مردم گله‌مند، مردم با تبعیض میانه ندارن. هر جا تبعیض ببینند احساس ناراحتی و رنج میکنن، هر جا کمکاری ببینن همینجور، هر جا بی‌اعتنایی به مشکلات ببینن همینجور، هر جا پیش نرفتن کارها رو ببینن همینجور مردم گله‌مندن. 22 بهمن حساب خودش رو دارد. ایستادگی مردم در مقابل دشمن کمین کرده برای بلعیدن ایران یک حرف است که این در 22 بهمن ظاهر شد. اما توقعات اونها از ما مسئولین حرف دیگه است. خب ما عرض کردیم اقتصاد مقاومتی سال اقدام و عمل داره تمام میشه، الان آخر بهمن است، اقدام و عمل باید نشان داده بشه. من اول سال هم گفتم کاری کنیم مسئولین کشور، چه مسئولین قوه مجریه و دولت، چه مسئولین قوه قضاییه، چه مسئولین مجلس، فرقی نمیکنه، همه آخر سال باید نشان بدن که در این سال برای اقدام و عمل چه کردن. نگن باید چنین بشود، باید بگن چنین شد. اینو باید مشخص بکنن. ما امروز دچار مشکلیم، نمیشه مشکلات مردم رو، گلایه های مردم رو نادیده گرفت. باید جدی بگیرن مسئولین. مسئله بیکاری مهمه، مسئله رکود مهمه، مسئله گرانی مهمه. اینا مسائلی است که وجود داره. البته تلاش میکنن مسئولین، ما میبینیم تلاش میکنن، اما ظرفیت ها بیش از این هاست، ظرفیت ها بیش از این هاست. من حالا انشالله در وقت خودش عرض خواهم کرد، ما در بنبست نیستیم. در مسائل اقتصادی ما در بنبست قرار نداریم. مشکلات هست از دو طرف، سه طرف، چهار طرف مشکلات هست، اما محل خروج از مشکلات هم مشخص است. چجوری میشه از این مشکلات خارج شد؟ مسئولین باید تلاش کنن. بنده 4-5 سال قبل از این، شاید 6 سال قبل از این، در سخنرانی اول سال گفتم امروز نگاه دشمنان ملت ایران به مسئله اقتصاده، سعی دارن به اقتصاد کشور فشار بیاورند، اقتصاد کشور رو اونچنان زیر فشار قرار بدن که مردم دچار مشکل بشن. وقتی مردم دچار مشکل شدن دل زده میشن، دل سرد میشن. او همینه میخواد، دشمن همینه میخواد. دشمن میخواهد مردم دل سرد بشن، دل زده بشن از انقلابشون، از نظامشون، از دولتشون، از کشورشون. این رو میخواد، لذا روی مسئله اقتصاد فشار میاره و فشار آوردن. مسئولین باید توجه کنن به این نکته. البته اینجور نیست که فقط مسئله ما مسئله اقتصاد باشد. همه میدونن بنده رو مسئله فرهنگ خیلی حساسیت دارم، رو مسئله علم خیلی حساسیت دارم، لیکن وقتی که در زمانهای محدود اولویت‌ها رو نگاه می‌کنیم، مسئله اقتصاد کشور در اولویت اول قرار می‌گیره، چون دشمن به این متوجهه. امروز هم همون کارا رو دارن می‌کنن. یکی از ترفندهای دشمن اینو همه توجه کنن، یکی از ترفندهای دشمن این بوده است، چه در دوره دولت قبلی آمریکا چه در دولت فعلی آمریکا، هی تهدید کنن به جنگ، جنگ، جنگ. گزینه نظامی روی میز و چه. اون مسئول اروپایی هم به مسئولین ما میگه که آقا جنگ در ایران حتمی بود، اگر برجام نبود حتما جنگ بود. دروغ محض. چرا میگن جنگ؟ برای اینکه ذهن ما بره به جنگ. جنگ واقعی چیز دیگه است. جنگ واقعی جنگ اقتصادی است. جنگ واقعی تحریم است. جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور است. این جنگ واقعی است. ما رو به جنگ نظامی متوجه میکنن تا از این جنگ غفلت کنیم. جنگ واقعی جنگ فرهنگی است. این همه تلویزیون‌های گوناگون، شبکه‌های مختلف اینترنتی مشغول کارند برای که جوان ما رو، دلش رو، ذهنش رو از دین و مقدسات و عفت و حیا و اینها دور کنن. دارن تلاش میکنن، جدی دارن پول خرج میکنن، پولها خرج میکنن برای این کار. جنگ واقعی اینه. مسئولین باید حواسشون باشد، بدونن که بنده به رئیس جمهور محترم گفتم به مدیرانتون تذکر بدید مدیریت همراه با شفافیت انجام بدن، مدیریت همراه با نظارت انجام بدن. مدیر باید نظارت کنه، باید کار رو دنبال بکنه، به صرف این که ما گفتیم آقا فلان کار بشود، طرف مقابلم گفت چشم، کار که تحقق پیدا نمی‌کنه. کار بایستی در میدان روی زمین مشخص بشه که انجام شد. اینها اون چیزهایی است که مورد نیاز ماست و بایستی به او توجه کرد. من عرض می‌کنم آیه شریفه وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، به احتمال زیاد منظور از قوه فقط قوه نظامی نیست، البته قوه نظامی هم هست، اما فقط قوه نظامی نیست. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چه می توانید درون خودتون را قوی کنید. این استحکام ساخت داخلی کشور که من مکرر میگم معناش اینه. از لحاظ علمی خودتون را قوی کنید، از لحاظ فناوری قوی کنید، از لحاظ تولید داخلی قوی کنید، از لحاظ نفوذ در بازارهای خارجی قوی کنید، از لحاظ کشف ظرفیت‌های فراوانی که در این کشور هست و استفاده نشده از هنوز، از این جهت غنی کنید، این ظرفیت‌ها رو به کار بگیرید. ما که گفتیم در سیاست ها اعلام کردیم کشور باید به رشد 8% برسد. بعضی گفتن نمیشه. بعد متخصصین و کارشناسا آمدن گفتن آقا اگر ما ظرفیت ها رو ملاحظه کنیم رشد بیش از 8% هم ممکنه در کشور اتفاق بیفته. نه رشد به معنای این که ما حالا نفت بیشتر بفروشیم، این هست البته، این مفیده، لکن این نیست اون چیزی که مورد نظر ماست. یعنی رشد تولید داخلی کشور، استحکام اقتصادی داخل کشور، یعنی همون اقتصاد مقاومتی که ما بارها تأکید کردیم، تکرار کردیم. ما یه عده‌ای میان روی کمبودها انگشت میذارن، مبالغه میکنن، اغراق میکنن، پیشرفت‌ها رو نمیگن، راه حل‌ها رو هم نمیگن. اتفاقا اینا همون کسانی هستن که خودشون به دشمن گرا دادن که تحریم کنن ایران رو، گرای تحریم رو اینا دادن. خود همین ها بیش از همه، حالا در داخل کمتر، در از خارج بیشتر، روی نقاط ضعف تکیه میکنن. من به شما عرض میکنم برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانان آذربایجانی، ای شجاعان میدانهای سخت که امتحان خودتون رو دادید، بدانید اگر ما با همین سبک حرکت، به تعبیر رایج با همین فرمان جلو بریم، قطعا پیروزی متعلق به ملت ایرانه. همه فکر کنن، همه تلاش کنن، همه همت بگمارند، همه آینده رو در نظر بگیرند، همه آرمانها رو جلو چشمشون نگه دارن، به سمت اون آرمانها حرکت بکنن، همه این امید مقدس را در دلهاشون گرم نگه دارن. خدا رو شکر میکنیم که شعله امید رو در دلهای ما زنده نگه داشت، یک لحظه نسبت به آینده کشور ناامید نشدیم و به حمدالله اون چره که امید داشتیم به بهتر از او، بیشتر از او رسیدیم. اما این همه آرزوهای ما نیست، همه خواسته های ما نیست، همه خواسته های خدا هم از ما نیست. ما یک قدم کوتاهی حرکت کردیم، باید گام‌های بلندتری برداریم و برویم و به اون چه که نظام اسلامی وعده داده است که ایجاد یک جامعه اسلامی عادلانه پیشرو مقتدر با عزت و با قدرت است، انشاءالله به او برسیم و مطمئنن هم به اون خواهیم رسید انشاءالله و به اذن الله تعالی. خداوند انشاءالله شما رو محفوظ بداره، خداوند شما رو حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.